الرحمن الرحیم. بنا صحبت کنیم، در یه موضوع شو عرض می کنیم و یه اطلاعاتی که برای هر کدوم از آقایون اطلاعات نداشته باشن میتونه مفید باشه. هرکی هم که میدونه که مسئله تحریف گاهی مسیحی ها و اصلا کسانی که مسلمان هستند، یعنی به خصوص چون مسیحی ها و کلیمی ها کتابشون به نظر ما و به نظر هر کسی که منصفانه نگاه کنه کتابیست تحریف شده، کتابیست محرف، اونا خیلی خوشحال میشن، خیلی خرسند میشن، خیلی دنبال این باید باشن که مثلا یه وصله تحریفی به قرآن مسلمان ها بچسبه تا این امتیاز از مسلمین گرفته بشه که مسلمان ها میگن اونا میگن کتاب آسمانی داریم، ما میگیم کتاب آسمانی، ما میگیم کتاب آسمانی تحریف شده به درد نمیخوره، محرف و به درد نمیخوره. خب اونا سن که بتونن این وصله رو به قرآن هم بچسبونن که بله اگه کتاب آسمانی ما مورد دستبرد قرار گرفته تحریف شده، کتاب آسمانی مسلمان ها هم همینطوره. و در مسئله گاهی ما سلام علیکم با اهل تسنن طرفیم. اهل تسنن چون تو علمای شیعه بودن که میگفت شده و روایات فراوانی هم تو روایات ما هست که لااقل باید بگیم ظاهر بعضیاش اینه که قرآن تحریف شده، اینو از سابق یه حربه قرار دادن علیه تشیع، که وقتی میخوان شیعن یعنی یه دسته از مسلمان ها هستن نقاط ضعفی دارن تحریف شده. که بحث ما با مسیحی ها غیر از بحث ما با سنی هاست، یعنی طبعا معلوم شه مخاطب این بحث کیه. بعضی هست که به درد همه مخاطب ها میخوره، بعضی طبع خصوصی داره که باید با خصوص او یه چیزایی بگیم. پس گاهی ما با اهل تسنن صحبه قرآن رو محرف میدونه و این از سابق بوده، از روزی که بنا شده علیه شیعه چیزی بنویسن، که از همون زمان صفویه که برای شیعه خیلی تبلیغ میشده و برای شیعه خیلی کار میشده، از همون زمانها یه چیز نوشتن هم رسم شده. سابق هم بوده، سابق جور دیگه بوده، بعد جور دیگه. وقت در این کتابایی که از اون دوره به بعد علیه شیعه نوشته شده، رسم این کتابا اینه که یه سلسله نقاط ضعف برای شیعه نقل میکنن، که این نقاط ضعف تو محیط اهل تسنن جا میفته، چون کتابشون هم برای سنی ها مینویسن، نمیخوان با کتابشون شیعه رو سنی کنن، میخوان تو سنی ها شیعه رو جوری معرفی کنن که تمایل به شیعه پیدا نشه. مثلا یکی از نقاط ضعفی که همیشه برای شیعه نوشتن تو محیط اونام خب خیلی مهم تلقی میشه اینه که اینا شیخین رو لعن، اینا خلفای ثلاثه رو لعن میکنن، اینا اصحاب رسول خدا رو لعن میکنن. یعنی پیش ما چیزی هم نباشه خب بگیم بله خب شیعه میگه، شیعه بعضی اصحاب رسول خدا رو لعن میکنه، مسئله هم نیست. اونجا خیلی مهمه تو محیط این مسئله تعریف هم اینطوره، جز نقاط ضعفی که برای شیعه میشمردند و مینوشتن یکی مسئله تعریف بود که شیعه اصحاب رسول خدا رو به اصطلاح لعن میکنه، شیعه موقع نماز مثلا مهری میذاره، سنگی میذاره، مثل سجده بر بت میمونه، شیعه چنینه، شیعه چنانه. یکی هم این که شیعه قائل به تحریف شده. پس یه بحثی هم با اهل تسنن هست. گاهی ما بحث با اخباری های خودمون داریم، با اخباری های خود شیعه که مسیحی و کلیمی نیست، سنی هم نیست، شیعه هست، ولی در این تقسیم که علما رو میگیم مجتهدین و اخباری ها، اخباری ها به خاطر علاقه ای که به اخبار دارن و به خاطر اینکه به این زودی ها حاضر نمیشن که یه خبری رو طرح کنن، یه خبری رو رد کنن، یه خبری رو طرد کنن، دیدن که یه سلسله اخبار هست که ظاهر قسمتیش تحریف قرآنه، اینا هم سفت و سخت قائل شدن به اینکه بله قرآن تحریف شده، به گفته تابع ائمه هستیم. و یه بحث ما با این اخباری ها داریم که باز میبینید که اصلا ماهیت بحث چیز دیگه است و جور دیگه باید با اینو صحبت کنیم. یه بحث هم تقریبا با ولایتی های از شیعه داریم که دیگه جزء به اصطلاح مجتهدین هم ممکنه باشن، دیگه، نه حتما اخباری باشن، نه مقلد مجتهد از حیث فقه با ما فرقی نداره، ولی اینا از سابق این حرف از سنی ها شنیده بودن، از ضد ولایتی ها شنیده بودن، از اونایی که با ولایت میونه نداشتن شنیده بودن که اگه مسئله امامت به این اهمیت بود که شما میگید، تو قرآن تصریحا بهش متعرض میشد. یه حرفی که اونا میزنن اینه که مسئله ولایت و امامت امیرالمومنین اگه اینقدر که شما میگید مهم بود، قاعدش این بود که یه جا دو جا به صراحت بیاد، اسم ائمه بیاد، این که در قرآن نیومده. اون وقت تیپ ولایتی های ما میگن چرا تو قرآن بوده، و یعنی در مقابل اونا که میخوان یه صدمه ای به ولایت بزنن تضعف و تحمل میکنن، میگن بله تو قرآن بوده و افتاده، تو قرآن نام علی بوده و افتاده. یعنی اون اشکال جواب میدن که چرا در قرآن نبوده، ولی یه اشکال یه تولید میکنن، یعنی اون اشکال برطرف. پس این بحث تحریف میبینید که یکی هم در این چهار تا بود، یکی هم در اصول فقه. در اصول فقه وقتی که ظواهر قرآن مجید حجت و قابل احتجاج، اونجا این شبهه مطرح میشه که ظواهر قرآن حجت، در صورتی که ما خاطر جمع باشیم آیات قرآن دست نخورده، اگه احتمال بدیم دست خورده چه کنیم؟ اونجا یه بحث مفصلی عنوان میشه که اگر احتمال بدیم دست خورده، یا اگر یقین داشته باشیم دست خورده، باز آیات قرآن از حجیت میفته یا از حجیت. این تقریبا به استر 5 مخاطب داریم، 5 طرف مسئله تحریف رو باید با او در میون بگذاریم. ما که قائل به عدم تحریف هستیم با او بحث کنیم. مثلا در اصول فقه هستن کسانی که بگن تحریف شده ولی لطمه‌ای به حجیت ظواهر قرآن نمیزنه، حتی بگن احتمال داره تحریف شده باشه، احتمال تحریف نشده باشه و این احتمال صدمه نمیزنه. هستن که تحریف نشده و ظواهر حجت و همین آیات همونجا که نازل شده، ما میخواییم اینو ثابت کنیم. اونجا با اونا باید جوری بحث کنیم که اینو ثابت کنیم که نه احتمال تحریفش هست و نه یقین به تحریفش هست، بلکه تحریف نشده و چون تحریف نشده ظواهر حجت. و با اخباری ها که مثلا روبرون میشیم، باید اون حربه‌ای که دست اوناست، یعنی اخبار روانی که اونا میگن داله بر تحریفه، باید یه جوری کنیم اون اخبار دست اونا بگیم. با سنی ها که طرف میشیم، ما هم باید دنبال کنیم از علمای خودشون افراد زیادی رو پیدا کنیم که اونا هم گفتن، که بگیم اگه تو علمای ما کسانی هستن این چه اتهامی میزنی؟ همونجوری تو علمای ما هستند و گفتند و ما قبول نداریم، تو علمای شما هم هستند و گفتند و شما قبول ندارید. این که بی انصافی میکنید، میگید فقط شیعه ها گفتن، نه هم شیعه تو سنی مقبوله، تو شیعه هم یه سلسله اخبار هست، تو اهل سنی هم یه سلسله اخبار هست. با سنی ها که روبرو میشیم، باید مثلا رجال بزرگ شیعه رو نام ببریم که اینا غالب تحریف نبودند، و یه عده از علمای سنی رو نام ببریم که غالب تحریف بودند، تا این اتهام باز ما بشه مشترک، یه چیزی بشه مشترک که هم شیعه گفته هم سنی گفته، نه تو شیعه مقبوله نه توی سنی مقبوله. با مسیحی که طرف میشیم، با کلیمی ها که طرف میشیم، اونا دیگه باید تقریبا بحث تاریخی باشیم، بحث قرآنی خیلی محکمی داشته باشیم. یه بود از ابعاد تاریخ مسئله که این مسئله چرا عنوان شده و چجوری عنوان شده و چجوری عنوان میشه و چجور باید دنبال بشه، این یه موضوع. موضوع دوم این که تحریفی که مورد بحثه تنقیح بشه که چی مورد بحثه. ما الان 5-6 تا احتمال برای شما ذکر می‌کنیم در کتابا هست، ببینیم از این 5-6 تا احتمال کدوم‌ها رو ما می‌خوایم بحث کنیم، و یکی بگه تحریف شده یکی بگه تحریف نشده. احتمال اول این که کسی اینجور بگه تحریف آیات قرآن مجید، یعنی یه آیه رو بد معنی کنن، یه آیه رو از اون هدفی که داره معنای منحرف آیه رو تو جامعه و لااقل تو یه محیطی از محیط بماسونن، یه آیه رو بد معنی کنن، منحرف بگیم. این که میگن قرآن تحریف شده تحریف میشه، یا مثلا بزرگان ما خبر دادن که قرآن تحریف میشه، معنیش اینه که بعضی از آیات قرآن مجید با این که خاصی داره هدف خاصی رو تعقیب میکنه، بعضی ها رو غرض، رو مرض، رو خطبازی، رو باندبازی، به خاطر تایید خودشون، به خاطر از بین بردن طرف مقابل، آیه رو جنی کردن، و نه اینکه فقط تو اتاق خودش جوری دیگه، محیطی هم ماسونده. خب میشه گفت پس قرآن تحریف شده، میشه گفت این آقا قرآن رو تحریف کرده، این جمع قرآن رو تحریف کردن، این طائفه قرآن رو تحریف این باشه. علمای ما گفتن حتما اینجور تحریف شده، ای که تحریف شده منظورش اینه، بله این حتما شده، یعنی از روز اولی که قرآن نازل شده تا پیغمبر بوده هیچ بعد از پیغمبر. یکی از سوء استفاده ها همین بوده که بعضیا آیه رو از هدف اصلیش منحرف کنن و به له خودشون و به علیه دیگران تمام کنن. اگر موضوع تحریفی که مورد بحثه این تحریف باشه که اسمش تحریف معنوی است، که اسمش تحریف معنوی است، که این در قرآن هست، در احادیث هست، در کتب انبیای سلف هست، در کلمات بزرگان هست، حتی مثلا در که گاه گاهی مورد سوء استفاده میشه، یک کسی که حرفش برای دیگران سنده، حرفش برای دیگران حجیت داره، حرفش میتونه راهگشا باشه، گاهی تحریف میکنند و تحریف نصفش بود. نمیگن جمله‌ای که ایشون نگفت، ایشون گفت یکی یه جمله نبود، دو جمله بود، همون جمله‌ای که ایشون گفته اینجور معنی میکنه، یه کسی اونجور معنی میکنه که اون جمله هم نمیتونه دو تا معنی داشته باشه، حتما یکیش تعریف دیگه. در مثلا زمان ما وقتی امام مثلا صحبت میکنه 10 دقیقه رو اگه میخواد تو روزنامه چاپ کنه، تو مجله چاپ کنه، یه 5-6 سطر بهش اضافه کنه، همچی جرأتی کسی نداره، یا اینو تقطیع کنه، یه تیکه‌هاشو برداره فقط نداره، یا یه چیزی ازش کسر کنه، نصفش کنه و اصلا نصفش کر ادب، این جرأت هم نداره. ولی این کلام تو روزنامه ها چاپ میشه، تو مجله ها چاپ میشه، حالا ما به این طرف اون طرف کاری نداریم، ولی میبینیم که سه جور معنی میکنن داشته باشه. حالا دانسته یا ندانوهی یه کلامی را از ایشون جور دیگه معنی میکنن، اگه دانسته باشه برای سوء استفاده، اگه ندانسته باشه رو قصد غربت. اینن این کار در کلمات ائمه شده، در کلمات پیغمبر شده، در قرآن شده، در کتاب‌های آسمانی شده، و این چیزی نبوده که از آغاز علمای اسلام بگن نه قرآن این جور ده و خدا مردم رو از این جور تحریف کردنم من کرده و صدا عاجزشون کرده از جور تحریف کردن، نه این حرف نیست. آن شده مثل این که در احادیث شده، مثل که در کتاب‌های انبیای سلف شده، مثل که همیشه بوده و همیشه هست. این اصلا مورد بحث ما نیست، این اصلا اسم نباید بذاریم تحریف مورد بحث بین شیعه و سنی، تحریف مورد بحث بین مسلمان و مسیحی، تحریف مورد بحث بین اصولی و اخباری، بین ولایتی و غیره. این اگه تحریف کسی اینجور معنی کنه و تحریف معنوی و بگه این حتما شده. که نمونش هم در مورد قرآن آیات مربوط به نمونه خیلی ظاهر و بارزش، آیات مربوط به امامت، آیات مربوط مثل آیه تطهیر، که نمیدونم آقایون بحث آیه تطهیر رو دیدن یا نه، اگه تمام بحثایی که در مورد آیه تطهیر میشه تمام اون بحثا رو ما مشکوک تلقی کنیم، بگیم اینا قانع کننده نیست، ولی خب تقریبا 70-80 تا روایت زیل وارد شده که این آیه مربوط به این 5 نفره، که دیگه این روایاتو هیچ کس نمیتونه منکر شه، تو کتاب سنی ها هست، تو کتاب شیعه هست، تا نیست، 10 تا نیست، 20 تا نیست، یه چیز متواتریه که دیگه برای هیچ کسی قابل انکار نیست، ولی در عین حال از اول رسم بوده، از آیه رو مطرح کردن و یه جاهایی هم این جوره دیگه معنی شدن پذیرفته شده. خب این تعریف دیگه، این تعریف معنوی است که انجام شده و یکم الله آیه یا ایها رسول بلغ، اینا از اون بی خودش منحرف شده، معنی شده توی صراط دیگه افتاده، البته همه جا مورد قبول قرار نگرفته، قبول قرار گرفته و اینجور تحریف شده، یه معنی تحریف که گفتن که واقع شده. تحریف معنویست دیگه، تحریف یعنی جابجا کردن، تحریف مثلا جا کردن و عوض کردن، جابجا کردن و کم و زیاد کردن عبارت کسی، اگه تحریف لفظی باشه. تحریف معنوی باشه یعنی معنایی که الغا کرده معناشو کم و زیاد کردیم، معناشو جابجا کردیم. چرا؟ تحریف عن القرآن، آخه لفظ هم همینطوره، قرآن، چون بالاخره لفظی رو میخواییم جاش بذاریم که از قرآن نیست، این لفظ القرآن، لفظ القرآن، خب معنی قرآن همینطوره دیگه، تحریف وقع فی لفظ القرآن، تحریف وقع فی معنی القرآن، بالاخره قرآن الفاظی داره، معانی داره. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علیین، اخباری های علیین داشته، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علیین، خب لفظی شده میگه این فی علیین رو برداشتن، اون که میگه ترجمه معنوی شده میگه نه فی علیه نداشته، ولی آیه مربوط به امیرالمومنینه اینا میگن نیست. اینم تعریف. عرض میکنم که این یه جور تعریف که عرض شد. ممکنه کسی اسم بذاره تحریف، این مسئله اختلاف قرائاته. میدونید تقریبا محققین از علمای ما به خصوص دیگه این اواخیج رسیده که قرآن یه جور بیشتر نازل نشده. قرآن یه جور بیشتر نازل نشده مگر استثناءن یه جاهایی که یه آیه دوبار نازل شده باشه، یه سوره دوبار نازل شده باشه، ول بعضی کلماتش از حیث قرائت با هم فرق داره، این قابل قبوله. اما آیاتی که یه بار نازل شده، آیاتی که یه بار نازل شده یه جور نازل شده. اگه دو تا قاری دو جور میخونن یکیش نازل، اگه سه تا قاری سه جور میخونن، هفت تا قاری هفت جور میخونن، که قرا هم زیادن، طبعه معروفه که دیگه مورد قبول قرار گرفتن، یه سه تا هم بهشون اضافه شدن، ده تا شدن، چهار تا هم بهشون اضافه شدن، چهار تا کتابایی در این مورد نوشته شده، قرای سبعه رو جمع آوری کردن، کتابها یا کتابی هست که قرائات قرای 14 گانه رو تا 14 تا بیش از اینام بودن، ولی هفت تا خیلی معروف. و حالا اگه فرض بشه که یه آیه ای رو چهار تا از این هفت تا قاری چهار جور خوندن، خب این بحثا به این نچرسه که آیه شده. این که میگن این هر چهار تا، نمیدونم باز این بحث آقای مطالعه‌ای دارن یا نه، سابق اینجور میگفتن، میگفتن قرائات این قراء سبعه هماترن ان رسول الله ثابت شده صلوات الله، یعنی هر کدوم از این قراء هر جوری میخونن اینو پیغمبرم همینجور میخونه، پیغمبر همینجور خونده. سومی متواترن قرائات این قراء متواترن ان رسول الله صلی الله علیه ثابت شده. حالا ها گفتن اینجوری نیست، این دروغه، این حرف خلاف واقعیه. پیغمبر یه جور بیشتر نخونده، یه جور بیشتر نازل نشده، یه جور بیشتر هم نخونده. از این قرائات هم یکیش همون است که پیغمبر خونده، یکیش همون است که نازل شده، بقیه قرائات هایی است که اون ما انزل الله اینجور نیست. حالا اگر شما این حرف رو در بس و سرمس از گفته پذیرفتید که هر آیه دو جور قرائت شده، سه جور قرائت شده، چهار جور قرائت شده، پنج جور قرائت شده، یکیش ما انزل الله و بعدش غیر ما انزل الله، پس این خودش یه جور تحریفه دیگه. یعنی اون قاری که درست خونده عین همونی که نازل شده خونده، اون قاری که به حال خودش جور دیگه خونده یه تغییر و مایی در قرآن داده. این تعملون بوده، اون یعملون میخونه، رو یعملون کردن خودش یعملون درست بوده، که اونجا این بحث بعد یه وقت خودش دنبال بشه. اونجا گفتن که اختلاف قرائات یه مقداریش مربوط به لهجه هاست، مثل این که الان فارسا به اصطلاح هر شهری یه لهجه ای داره و گاهی یکی زیر میده یکی زیر، اونجا هم همینطور میگن گاهی مال لهجه هاست، گاهی گذاری و این حرفا اولا رسم نبوده، یه قدرش اجتهادی بوده. یعنی حالا که بناس این عبارت یعملون رو بخونیم، تعملون بخونیم، یعملون بخونیم، نعملون بخونیم، این دو جور کدوم بخونیم اجتهادی بوده. یعنی یک کسی میگفته اینجا درستش اینه که یعملون بخونیم، با این برابر میسازه، یکی گفته مثلا تعمل. پس گاهی اینطوره که به خاطر لهجه ها، گاهی اینطوره که به خاطر اون اینکه اون بوده، و گاهی هم شاید جهات دیگه که حالا اون جهات اجتهادی غیر لفظی که شاید در معنا میدیدن اگر اینجور بخونن این کلمه اینجور بشه، مثلا وکن وسطا، اینو گفتن ائمتن وسطا و کذالک جعلناکن وسطا، که نمیشه امت و ائمه رو گفت مثلا امت و ائمه، اختلاف لهجه است، مثلا امت و ائمه یه قدری با هم، ولی امت خونده شده، ائمه خونده شده، احتمال داره کسی به معنا عنایت داشته که به اصطلاح امت اسلام میتونن امت باشن یا ائمه امت اسلام است باشن. اگر امتن وسطا میخواد الگو باشه و میخواد شاهد باشه، کل مسلمان ها میتونن الگو و شاهد باشن، احتمال داره که این دقت در معنا باعث شده باشه کسی اونجور خونده باشه کسی. حالا ما کاری به اون نداریم که چی باعث شده که این اختلاف قرائات در اومده. اگه این مقدمه رو شما پذیرفتید که یک قرائت قرائت رسول خداست و ائمه هدا و قرائات دیگر قرائاتی است که به جهاتی پیدا شده، این خودش یه جور تحریفه. کسی اسم اینو بذاره تحریف، اگه کسی اسم اینو میذاره تحریف، اینم هم همه علمای اسلام شیعه و سنی قبول دارن که همچیزی هست، تمام علمای قبول دارن که اختلاف قرائات هست. حالا هم از این که بگن همه قرائات از خود رسول الله صادر شده، یا بگن بعدش، یا بگن هفتش اینجوره، یا بگن دهتش اینجوره، بگن چهاردهت اینجوره، یا بگن یکی از رسول خداست و بقیه نه. اختلاف قرائت اصلا مسئله تحریف کاری نداره. این اگه کسی مثبت تحریفه، نافی تحریفه، هیچ به اصطلاح دلیلی از ادله اختلاف قرائات رو اینجا نداش سوء استفاده کنه، چون که بعضی کردن، بعضی خواستن بگن قرآن تحریف شده، یه سری سری از اختلاف قرائات رو آوردن دلیل این شمرده. اون یه مسئله دیگه است، یه مسئله دیگه است. تحریفی که ما دنبالش هستیم که ما میگیم نیست، یکی میگه هست، دارن. حالا عرض کردم بعضیا میگن مثلا مال هفت نفر به خود رسول الله میرسه، این قرائات این قرآن متواترن، مال بقیه نه. بعضی همون هفتار هم میگن نه که گفتیم محققین گفتن نه، یکیش بیشتر نیست و جور نیست. اون تواتر هم باز در جای خودش باید معنیش که تواتر از قاری اوله، نه تواتر از رسول خود. یعنی فرق این هفتا با بقیه اینه که قرائت این هفت بقیه قرائتشون متواتر شده، ربطی به رسول فرمودن. بعضی از علما خدا رحمتش کنه اینجور فرمودن که این مسئله تواتر که گفته میشه قرائات قراء سبع متواتره، یعنی مال این هفته رو میشه به قسم به خودشون نسبت داد که بله این آقا اینجوری خونده، اما از این هفته که بگذریم قرائات دیگر نمیشه حتی قسم خورد که خود اون آقا اینجور خونده، نه اینکه به رسول خدا نسبت بدیم. فرض کنید که هفته قاری نیست، گرچه اون استاد بعضی هست، ولی تو خیلی از کتابا این هفته رو که نقل میکنن میگن و فی قرائت علی کذا، اون آقا میگه که مال این هفته رو میشه قسم خورد که اینجوری قرائت کردن، ولی مال امیرالمومنین خبر واحده نمیشه. مال امیرالمومنین اصلا نمیشه قسم خورد که علی السلام اینجور قرائت کرده. اون هفته که میگن متواتره، یعنی به تواتر از خود اون قاریا به ما رسیده، بقیه قرا به تواتر به ما نرسیده، اما به خود رسول الله نمیشه هم چیز نسبت داد. و به در هر صورت مسئله اختلاف قرائات، و اگه شما یه قدری هم آشنای با اختلاف قرائات باشید، اختلاف قرائات گاهی عرض میکنم مثل همون یه و ت و نون، گاهی با الف و بی الف، گاهی مثلا مثل هم امت و ائمه است، و گاهی هم یک کلمه کم و زیاد داره اختلاف قرائات. گاهی ما گفتیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علیین، بعضی فی علیین جزء قرائات حساب میکنن، یعنی هم یه قرائات، یه قرائات فی علیین داره. مثل این که مثلا در آیه متعه میگن ابن مسعود یک کلمه ای در این آیه قرائت کرده که تقریبا تصریح میکنه که مسئله متعه و ازدواج موقت. اختلاف قرائات همیشه هم اینجور نیستش فقط نقطه بالا باشه یا پایین باشه، جور نیست که ملک باشه یا مالک باشه، بلکه گاهی با اضافه و کم یک کلمه هم هست که یک کلمه در یک قرائت هست در یک قرائت نیست، اسمش هم اختلاف قرائاته. تا حدی که بشه اسم گذاشت اختلاف قرائات، اون ربطی به مسئله تحریف نداره. یعنی اگر کسی نافی تحریف شد ولی اختلاف قرائات رو قبول کرد، حتی تا اونجا که یک کلمه کم و زیاد شده باشه، مانعی نداره، چون اختلاف قرائات مرده است، مگر یه جایی که نتونیم اسمش اختلاف قرائات بذاریم. چرا میگم اونجا؟ نه نمال زمان فکرم که نمال، نمال خیلی بعد بودن. منظورتون چیه؟ یعنی اون که تواتر میگن اینجوری تا حالا معروف اینجوری بودی، مثل خبر دیگه، مثل یه خبر متواتر، مثل یه خبر متواتر. انما الاعمال بالنیات، اینا الان نقل میکنن میگن این خبر متواتره، یعنی به تواتر از رسول خدا نقل شده. اونا هم ادعا میکنن این قرائتی که مثلا کسایی میخونه، این قرائتی که حفص میخونه، این قرائت حفص به تواتر نقل شده، مثل یه خبر که از رسول خدا نقل شده. گفتیم گفتن درست نیست. اینم اون تعریف معنوی با بحث ما نباید خلط شه، اون یه بحث دیگه است که گفتیم شده. این قصه اختلاعات هم نباید با بحث ما خلط بشه، اون یه موضوع محمول دیگه است و در جای خودش باید بحث بشه. مثبت تعریف اونو قبول داره، نافی تعریف همون رفتی به تعریف اصلا نداره. تعریف به اصطلاح سوم، تعریف سوم یه بسم الله الرحمن الرحیمه که شیعه میگه هر سوره‌ای بسم الله داره، و اگه کسی خواست تو نماز هر کدوم از این سوره ها رو بخونه باید با بسم الله بخونه، اگه بسم اللهش رو نخونه سوره رو ناقص خونده. پس یعنی شیعه میخواد بگه هر سوره با بسم الله نازل شده. ما سنی‌ها خیلیشون این حرف رو قبول ندارن، خیلی‌هاشون این حرف رو قبول ندارن، میگن خیر سوره ها بی بسم الله است. پس اونا میگن مثلا این 114 تا سوره 114 تا یا 113 تا بسم الله نداره، زیادیه دیگه. اینم حالا مورد بحث تحریف نیست، یه بحث دیگه است ما با سنی‌ها داریم که آیا مسئله اونجوره یا اینجور. گره رو این پیاده کنه بگه این که ما میگیم قرآن تحریف شده، یعنی هر حالا که تو قرآن که هست، تو قرآن که اونام دارن بسم الله نوشته میشه، ولی اونا در نماز به خصوص خیلیشون مقیدن که بشه رو نخونه. اگه کسی گفت بحث تحریف یعنی این، باز این بحث جدایی است، اون نیست که مورد بحث ماست. یه بحث اختلافی است بین ما و اونها که آیه بسم الله جزء هر سوره است. ائمه ما اصرار داشتن که بسم الله جزء هر سوره هست و اونا منکر. و اگه کسی تحریف، بحث دیگه است، بحث ما این نیست. یعنی ممکنه که ما منکر به تمام معنای تحریف بشیم و در مسئله بسم الله این طرف رو قبول کنیم یا اون طرف رو، و ممکنه مثبت تحریف بشیم در مسئله بسم الله این طرف رو قبول کنیم اون طرف رو. اون یه مسئله دیگه است، اصلا ربطی به تحریف مورد بحث ما نداره. اینم یکی. چی فهم نه آجام؟ مسئله چی؟ سوره یا با بسم الله از هم جدا نمیشه. بله علیه اونام نمیشه. واحد پنج تا آیه است. با بسم الله الرحمن الرحیم. اونا میگن نه چهار تا آیه است. سوره قل هو الله احد سوره است و چهار تا آیه است. شما میگی سوره بسم الله داشته باشه، سوره براءت بسم الله نده. می کنم که این نشونه ای میتونه باشه. گفتن که وقتی که مثلا آیه نازل میشد و نازل میشد و نازل میشد تا بسم الله نازل میشد، گفتن این سوره تمام شده. اینا هست، اما یه دلیل دندان شکنی علیه اینا نمیشه. ما بهترین دلیلمون گفتار ائمه مونه، یعنی گفتار خانه شدل شده، از همه بهتر با قرآن آشنا، امیرالمومنین به خصوص که تمام خصوصیات قرآن در اختیارش بود و پیامبر اکرم صلی الله علیه در اختیارش. عرض می‌کنم که اینم یه جور تحریف که مورد بحث ما نیست. مورد تحریف دیگه، یعنی معنی تحریف دیگه، این که کسی اینجور بگه، بگه این قرآنی که الان دست مسلموناست، این قرآنی که الان دست مسلموناست، مثلا میگیم 6200 خورده آیه داره، به یه شماره، به یه ترتیب شماره 6200 خورده. یه کسی اینجور بگه، بگه این که میگیم تحریف شده، یعنی از این 6200 آیه یکیش، دوتاش، صدتاش، دویستاش، هزارتاش جعلیه. مثلا اینجور تحریف نه در شیعه، نه در سنی، نه در او احتمالش نیستون. چنین تحریفی هم اصلا مورد بحث نیست. یعنی اونای خیلی قرص و قائم میگن قرآن تحریف شده، هیچ وقت نمیگن که از این قرآن موجود یه آیش جهیه. این زیاد شدن به آیات قرآن نه احتمالش بوده و نه قائل داشته و نه مورد بحثه. این چهار تا، این چهار جور تحریف مورد بحث ما نیست. دو جور تحریف هست که مورد بحث ماست. یکی کم یه آیات قرآن حفظ بوده، حالش 6200 تا. روایتی در کافی هست که آیات قرآن 17000 تا بوده و حالش 6200 تا. یعنی تحریف به نقیصه که بگیم آیات قرآن مجید که در روزه کافی هست، مثل اینکه حیات. اما اگه کسی اینجور بگه، بگه کافیه و روایت و روایتش درست گفته 7000 و الان 7000 بیشتر نیست، پس معلوم میشه که 800 تا از آیات قرآن افتاده، کم شده. این مورد بحث ماست. یعنی ما که منکر تحریفی میگیم نه، چیزی کم نشده. اونا که مثبت تحریفن میخوان بگن کم شده. البته اونا میخوان بگن کم شده، فقط دلشون به این قبیل روایات خوش کردن، و الا این سوال از خودشون هم دارن، نمیتونن جواب بدن که آخه اون 800 تا آیه که تو این قرآن نوشته نشده میشه کنار نه قرآن. مثلا تو قرآن زمان عثمان جمع نشده، تو قرآن زمان شیخ خبر کنار به زبان این اون نقشه، اصلا چنین چیزی نیست جز 4-5 جمله مضحک که هر کی میخونه میفهمه که این اصلا نمیتونه، که راجع به رجم زنا یه جمله‌ای گفتن که این تو قرآن بود و بنا شد که دیگه نخونیم، یا یه سوره ولایت تو بعضی از کتابا نقل شده، یه سوره‌ای که به اصطلاح مثل حرفای باهایی است که هر نگاه میکنه سنخش با سنخه. حالا اگه واقعا این یه تو قرآن مجید افتاده، این محو شد، خب هر ادبی، هر چی هم قاچاق باشه، هر چی هم سانسور بشه، بالاخره قرآن بنا شد. اگه مثلا زمان عثمان بنا شد قرآن جمع بشه و بنا اهل بیت دیگه تو قرآن نباشه. حالا بگذاریم از این که اینجا حالا سوالاتی هست که تو، خب اون 500 تایی که راجع به اهل بیت بوده که اونا تصمیم گرفتن که تو قرآن نگذارن، اون 500 تایی دیگه محو شد، به جوری که دیگه در طول تاریخ هیچ از گوشه های این آیات هیچ جا خودشو نشون نداد، و حتی یکی از ائمه مثلا نگفتن که این آیه تو قرآن بوده و افتاده. اون این خیلی بعید به نظر میاد، ولی اونایی که میگن اینجور میگن. اونایی که میگن قرآن تحریف شده، یه حرفشون اینه که قرآن ناقص شده. حالا من مثال گرفتم به خاطر اینکه روایت اینطور میگه افتاده، که اون قابل قضاوت بوده، 17000 تا بوده. چی فهم نوجون؟ یعنی عملا تعریف و تایید کنه شما می‌فرمایید.
یعنی چند آیه به فرد اگر مطابق
جامعه نشه باشه، این یه طرفشه. یه طرفی که ائمه سکوت نکنند و بگند قرآن تعریف نشه. هیچ تالیفاسه دیگه نداره. هیچ تالیفاسه نداره چون قرآن از زمان این طرف که دیگه محل حرف نیست. همه حرفا مال همون صدر اوله. یکی از نکاتی باید عرض کنیم. که ای کسی میگه قرآن تحریف شده، ای کسی میگه قرآن احتمال تحریف داره، تمام ها مال بعد از رحلت رسول خدا و مثلا تا زمان امام صادق علیه السلام. یه قرآنی اول و آخر دار معلوم میکنن شما ببینید و به آیات همون قرآن استناد میکردند و تمسک میکردند و احتجاج میکردند و حرفی هست نسبت به اون قبل و همون تاریخچه جمع قرآن که اگر مناسب بشه باید بگیم قرآن آیا زمان رسول خدا جمع‌آوری شده یا زمان شیخین و یا در زمان عثمان به این ترتیب در اومده. آیا این که میگن عثمان قرآن رو جمع کرد و قرآن‌های دیگر رو سوزوند یعنی چه؟ اینی که میگن قرآن رو وحدت داد قرآن‌های دیگر رو سوزوند گفت اونا هیچی، این یکی، همه حرفا مال اون زمانه دیگه. بعدش اصلا نه کسی در این صدد بود و نه کسی احتمالش داده و نه کسی به اصطلاح اصراری بر این که دست به قرآن بزنه. چون این جمله هم باز باید اول عرض کرده باشم، تحریف مثل جعل میمونه، تحریف قرآن مثل جعل خبر میمونه. جاهل درسته که جاهل و بیدینه، ولی عاقل جوری جعل میکنه که جا بیفته. همیشه جاهل در اینی که بیدینه ولی اون شیطنت و عقل رو داره، جوری جعل میکنه. یعنی مثلا هیچ جاهلی نمیاد بگه رسول خدا صلوات الله علیه فرمودن که هر کی دروغ، رسول خدا مثلا فرموده که دروغ در اینه این که خیلی بده و همچینه و همچینه، یه دو جا مستثناست، سه جا مستثناست، چهار جا مستثناست، یه چیزایی میگه که تو جامعه دیگه دلیل بر خلاف رو نداشته باشه. همیشه جاهل تن باید اینطور باشه دیگه. تحریف هم کسی که تحریف میکنه میخواد از این تحریفش تو استفاده کنه. میدونید به یه زمان میرسیم که تحریف جا نمیفته. مثلا شما از باب مثال کتاب اصول کافی رو در نظر بگیرید. اصول کافی از روزی که چاپ شد در اختیار مردم هست، همه میدونن چه جوریه. حالا یه کسی مثلا بیاد از این اصول کافی 5 تا 10 تا 20 تا خبر برداره یا 5 تا 10 تا 20 تا خبر بهش اضافه کنه، خب امروز نه فردا، فردا نه پس، مشکلیه مورخ قبل از او هست و این دعتا رو نداره یا اون دعتا رو داره. هیچ تحریف کننده ای هم این کار انجام نمیده. این که معروف سنی هم این کار کردن و تقریبا میان مسلم هست و شاید حالا هم پشیمون شده باشن که اینا مثلا دیدن کتاباشون یه چیزایی به نفع شیعه داره، کم اون تیکه‌هاشو حذف کنن. خب بعد کسانی پیدا شدن با چاپای قبل تطبیق کردن، مقاله نوشتن، گفتن آقا تو اون چاپ این روایت بود، چرا تو این چاپ نیست؟ تو اون نسخه خطی این روایت بود، چرا این نیست؟ ما چون وامیشو باعث آبروریزی میشه. یعنی هیچ محرف و جاهلی سوء استفاده کاری نمی‌کنه که 100% مچش باز بشه و نچه نداشته باشه. قرآن تقریبا از زمان ائمه ما، عرض کردم به خصوص از زمان امام صادق و تقریبا یعنی بفرمایید که اواخر سده اول و اول سده چیز معروف و پرنسخه و همه جا و این مملکت و اون مملکت از علما، یکی از علمای تهران راجع به قرآن کار میکنه، راجع به قرآن میخواد خیلی. گاهی من دیده بود، گاهی هم نامه مینوشت، به این ور اون ور مینوشت، پی برای این اون میداد که یهودیا قرآن رو تحریف کردن. چه نشستید که اسرائیلیا، اسرائیل قرآن رو تحریف کرده؟ یعنی قرآنی، او مدعی بود که قرآنی چاپ کردن که کل آیاتی که علیه به اصطلاح یهودی تو قرآن برداشتن. خب این کار خیلی غلطیه. دلسوزی هم داشت که کسی دنبال کنه که اینا چرا، اما این جا نمیفته. یعنی امروز اگه یهودیا 10 تا 20 تا 100 تا آیت قرآن ما بردارن و قرآن، خب ممکنه یک گوشه 4 تا رو گول بزنن. و این قرآنی که دست ماست، قرآنی کسی بتونه امروز دیگه تحریف کنه، یا آیه زیاد کنه یا آیه کم کنه. و این قرآن سرنوشتش امسال و پارسال و 100 سال و 200 سال اینجوری از همون قرن اول حلت رسول خدا و اون داستان معروف که علی علیه السلام فرموده باشه که من از خونه بیرون نمیام تا قرآنو جمع کنم. این تقریباً اولین حرفی است که قائل به تحریف، یعنی شیعه‌ای که قائل به تحریفن، میگن اون قرآنی که اون می‌خواست جمع کنه چه جوری بود؟ نذاشتن و نه امیرالمومنینی که تو همه کتابا نقل شده که ایشون که علمای امامو توجیه کردن که اون قرآن را امیرالمومنین فرمود که من میدونم ناسخش کدومه، منسوخش کدومش، کدومه خاصش کدومه، روز نازل شده، در مورد کی نازل شده، اون قرآن باشه که خیلی کارساز باشه که این برکت رو اونا خودشون سلب گفتن نمیخوایم، مال خودت باشه، نمیخوایم. و دیگه ایشون هم قرآن رو پیش خود نگه داشت و با این قرآن از حیث آیات فرق، ولی حاشیه نویسیایی داره که خیلی میتونه کارساز باشه. یکی همون داستانه، داستان امیرالمومنین، یکی هم داستان عثمان، که اینم جای این کار نیست که عثمان در یه تاریخی به قول خودش دیده قرآن ها با هم نمیخونه، دیده قرآن ها با هم ناهماهنگه، مردمه با هم ناهماهنگه، به این فکر افتاده که یه قرآن رو اصل قرار بده بقیه هیچی. این قرآن رو اصل قرار داد، همون قرآنی است که دست ماست، همون قرآنی است که در طول تاریخ دست مسلماناست. اون وقت اونی که قائل به تحریفه میگه پس اون قرآنای دیگه چی بود؟ اون قرآن فرقایی داشته که این مثلا روی غرض، روی هر هدفی که داشته یه چیزایی رو این کرده، یه اشتباهاتی داشت که باید همه به این قرآن برمیگشت، قاعدش همون همه بنویسن، به خصوص که امیرالمومنین بود و حی حاضر و زنده بود و به اصطلاح این حرفا قابل قبول نیست. حالا ما اینو در جلسه بعد، اگه جلسه باشه، در ادله طرفین یه قدری خواهیم گفت. اینو ما در عدله طرفین قایم گفت، اونا توجیه کردن دیگه. اینم راجع به اصطلاح تحریف نقیصه که گفتیم، پس از تا حالا 5 تا معنا گفتیم برای تحریف، گفتیم 4 تاش مورد بحث ما نیست، یکیش یقیناً واقع نشده، یقیناً واقع شده، ولی اون 4 تا، چه اونی که واقع نشده چه اونایی که واقع شده، مورد بحث ما نیست. تحریف به نقیصه مورد بحث ماست، یعنی مثبت میگه قرآن بیش از این بوده، نافی تحریف میگه نه قرآن بیش از این نبوده. این یکی. معنی دومی که مورد بحث ماست، همین یه قدری تغییر و تبدیل پیدا کردن، یه قدری تغییر و تبدیل پیدا کردن، نه که آیه‌ای به قرآن اضافه شده و نه اینکه سوره و آیاتی از قرآن کم فی علیین از اون آیه افتاده، یا از مثلا آیت الکرسی که تو مفاتیح مرحوم اشکباس نوشته، مثلا نه کجا در اعمال کجا نوشته که آیت الکرسی رو اونجوری که نازل شده بخوانید، و خودش تو حاشیه نوشته اونجوری که نازل شده، یه دو کلمه در قرآن نیست، آیت الکرسی رو بخوانید الان نازل شده، و خود محدث قمی تو حاشیه نوشته که چجوری نازل شد، یه دو کلمه داره که تو قرآن. مثلا این تعریف هم مورد بحثه، تعریفی که زیادی نیست، یعنی زیادی آیه و سوره و بگیم یه سوره زیاد شده یا آیه زیاد شده هم چیزی نیست. تعریف به نقیصم نه، اون گفتیم مورد بحث هست، ولی غیر از اینه این تعریف جابجایی مختصر، مثل همین مثال هایی که زدیم، این مورد بحثه. یعنی مثبت تعریف میگه قرآن تحریف شده، از دست برده شده که مثلا معنی آیه عوض بشه و به نفع مثلا شیعه ها شو برشه. بله، این راجب موضوع دیگه تقریبا تمام شد. راجب موضوع بحثمون از این 6 تا 2 مورد بحثه. مطلب سوم این که همونطوری گفت این مسئله قول به تحریف در بین شیعه اتهامی بیشتر نیست و یه اتهامی بیشتر نبود، ولی یکی از علمای ما رحمت الله علیه مرحوم حاجی میرزا حسین نوری صاحب کتاب مستدرک الوسائل بزرگان علمای ماست، ایشون یه کتابی نوشت به نام فصل الخطاب فی تحریف، فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، در تقریبا 100 سال پیش. ایشون شاگرد میرزای شیرازی بود، میرزای شیرازی 1312 فوت کرده، زمان میرزا کتاب رو نوشت و اندوال یا جمع کردن یا جمع کردن، بالاخره کتاب دست و بال افتاد، اون نیاهانه تقریبا مجسمی دیگه پیدا کردن. تا اون روز حرف همینجوری کلی بود، سنی ها میگفتن شیعه میگه قرآن تعریف شده، شیعه ها میگفتن که بله سنی ها میگن تعریف شده، ولی یه چیز جمع و جوری که یه آقای یه کتاب 500 صفحه‌ای نوشته باشه از علما گفته باشه قرآن تا، هم چیزی نبود. جهتش هم همون جهت ولایتی بوده، علمای هند از هند، از شیعه های هند، که تو هند مذهب شیعه و سنی عالمی داشته و هنوز هم داره، یعنی خیلی محکم، سنی ها خیلی محکم و شیعه سنی نشده، سنی هم شیعه نشده، روزی که شیعه اونجا پروپای پیدا کرده خوب در مقابل هم ایستادن، یعنی کتابای خیلی بزرگ بزرگ علیه هم نوشتن که جز با این کتاب نمیتونن خودشون حفظ کنن، یعنی اونا مثلا یک کتاب بزرگی رد شیعه نوشتن، یه شیعه کتاب 20 برابر اون رد سنی نوشته. حالا اون کتاب کسی بخونه نخونه اصلا مورد بحث نیست، ولی مورد بحث این بود که عقاید شیعه اونجا حفظ ابواتلا، این به اصطلاح جواب اون کتاب تحفه اثنا عشریه، تحفه اثنا عشریه یک کتابی است که بعضی از علمای تسنن علیه شیعه نوشتن. یعنی یک قسمتی از اون کتاب اینطوره که میگه شیعه حرفش اینه که مثلا حدیث قدیر ما داریم، حرفش اینه که حدیث منزلت داریم، حرفش اینه که حدیث سفینه داریم، حرفش اینه که حدیث تی داریم. اون این 10-12 تا حدیث امامت امیرمومنان نمیشه. یه کتاب یه جلدی بزرگ، دو جلدی بزرگ، سه جلدی بزرگ نوشته، ثابت کرده که دلیل برای اومد میشه که شاید این کتابو جز بعضی از علما اصلا دقت نکنید میشید که اونا علیه شیعه چیزی نوشتن، پشت سرش هم میشید که شیعه هم 20 برابر اون ردش نوشتن. دی اصلا جواب بالاتر از این. من الان زلی حساب دارم شاید شما باور نکنید و الان اسمش هم درست یادم نیست، شاید شیره فی بله فی جواب الهیبت العمریه. عمر مسئله متعه رو منکر شده، گفته متعتان کانتا علی زمان رسول الله. کتابی که من دارم رحلی 1000 صفحه است، مال ازدواج موقته. 1000 صفحه رحلی فرض کنید، اگه 1000 کتاب دو کتاب رحلی بزرگ چاپ هند، فقط مسئله متعه. چرا؟ چون یه سنی یه چیزی نوشته رد متعه به 30 صفحه، یه شیعه هم 1000 صفحه علیهش نوشته. یعنی در اون محیط جز با اینم نمیتونستن عقاید مردم رو حفظ کنن و حفظ هم کردن و ید طولایی هم داشتن علمای هند در مسئله امامت و در کلام، اصلا همه رو بهت زده کردن. این ابقات های کسی ببینه چه تتبعی داشته، چه دنبال کرده، اصلا مات بیونه. اصلا آدم یه حدیث که میخواد یه ها راجع به خود 100 صفحه بحث میکنه که این راوی کی بوده و سنیا دربارش چی گفتند و همم از کتاب سو همم با یه عالمیه. واقعا این مسئله امامت تو هند، این علمایی که این حالا من ساقه اینجوری شده، در این که الان شرایط ما جوریست که نباید مثلا بحثای شیعه و سنی به یه صورت های دوم بشه، ولی بنده اینو شنیدم، ولی شما خودتون دنبال کنید که ابقات ساهن چاپش هم خیلی کم و کمیاب بود. به جلد قدیر مثلا 40 سال پیش تو قم چاپ شده، بعد حدیث های بروجردی در اسپان چاپ شده. حالا اواخر این روزا یه کسی قسمتی از اینا رو تعریب کرد شده و اینا که ولایتی هستن میگن باید اینا دست مردم باشه و این حرفا چیه که میگید، اینا رو تکثیر. بنده شنیدم که اون جلد القدیر ابقات رو، یعنی یه ملایی مثل امام حاضر شده که این کتاب، که کتاب خیلی کتاب پرمایه است، حالا یه روزی شرایط ایجاب نکنه و شرایط کم و زیاد باشه، ولی کتاب خیلی کتابه. اونا مثلا همینجوری میگن، میگن مایه یعنی القدیر از ابقات هر چی داره به اصطلاح داره. حالا اینطور هم نیست، ولی خب خیلی او قرار بگیره. حالا در اصل نمیدونم اینو برای چی گفتم. بله، برای این گفتم که اون روز در هند این مسئله کلام خیلی به اصطلاح رومی از حرفایی که اون شما که در مسئله اصرار دارید چرا تو قرآن نیست، پیش مرحوم امام حسین نوری گفتن حسین به این مقصود قرآن نبوده چرا تو قرآن، به اصطلاح بهانه شده دست مسیحیا و غیر مسلمانا دادن قرآنشون تعریف شده. یه بهانه هم دست سنوزه این با که الان در مکه همین کتابه. حالا میگن اخیراً پیارسال شنیدم که این کتاب آگمینستین رو در پاکستان، کتابی که الان خود اینه کتابشون رو در اختیار مردم که به استدا. پس از روزی که این کتابشون نوشته که یه اشتباهی هم شده، همه میگن اشتباه شده، ایشون هم رو قصد خیر این کار کرده، ولی خب اشتباه شده، الان تهران یا آشو محمود معرب ردش نوشته، متاسفانه اون رده چاپ. خب این کتاب میشه یه بهانه‌ای بوده. اون وقت حالا که این کتاب در اومد، اینو برای این عرض کردم، کتابای زیادی هم برای اثبات عدم تحریف از طرف شیعه نوشته شده که جواب اون کتاب باشه، که اگه کسی منصفانه میخواد دعوت کنه، اگه شنید که یکی از علمای شیعه یک کتابی نوشته که گفته قرآن تحریف شده، 10 کتابم در مقابلش باشه که علمای شیعه نوشتند و گفتن قرآن تحریف نشده. های زیادی در مقابل کتاب که یه وقت ظاهرا عرض کردم، یکی از بهترینش این کتاب برهان روشن امام مهدی بروجردی است. برهان روشن در عدم تحریف قرآن یکی از بهترین کتاب‌های تحریف رو دنبال کرده. ما تو کتاب هم علامه طباطبایی در تفسیر آلاء الرحمن که مرحوم بلاغی اصلا مستقیما جواب حاجی نوری رو میده، یعنی در چند صفحه کل کتاب حاجی نوری رو در آلاء الرحمن جواب داده، که اگه کسی بخواد دری داشته باشه کتاب هم باید ببینه، به خصوص برهان روشن و کتاب آقای خویی و اون مقدمه تفسیر مرحوم بلاغی در این بحث خیلی میتونه. این تقریبا یه تاریخچه از این مسئله و یکی هم تنقیح موضوعش و لی طرفین جلسه آینده انشاءالله اگر باشه عرض می‌کنم. کی؟ معرفی کنید. یعنی خودی کتاب رو در این موضوع چند کتاب هست بسن و این همیتون روشنه، کار علمی نیست، فرصت میخواد، یعنی یه فرصتی میخواد که آدم بتونه برده به مرور وقتی با کتاب مراجعه مرور تنکم خودتون آشنا میشین. در این حال کار خوبیه، بعد یعنی مأخذش که از کارهاییست که امروزی هم خیلی روش تکیه دارن که در مباحث یکی از درس‌ها هستن توی دنبال کنه بدون اصلا سراغ چه کتابی باید بره. بفرمایید. خدا حافظت. مرحبا زیاد. این نازل اولی نه اونجا حتما، این که مسلم اونجا با
می‌فهمیدن که سوره قبل تمام شده و یک سوره جدید شده.
بله.
خب اگر بگیم که اینطور نازل شده و به همین ترتیب و تنظیم بوده، بله این نزول این دلیل میشه بر ختم سوره ما قبل. اما اینجوری ظاهرا نه.
بله نه. این الان در قسمتی که برای خارجی همینجوری بوده، به خصوص سوره این خود سوره کلا با هم نازل میشده و بسم الله بعدی. و سوره قبلی هم کسی که این حقیقه اینجور میگن، مثلا این سوره که اول داشته آخر داشته، این سوره که اول داشته آخر داشته، فرض کنید 120 بوده، ولی در طول زمانشون 30 تا 40 هم بهش اضافه کرده، چون حرف اولی حتما باید عده آیات نازل بشه تا با بسم الله بعدی از هم جدا بشه. آیا تک تکی دیگه در اون قانون قرار می تک تکی رو میگه جاشه؟ یعنی باید اینجور بگیم، باید این سوره دست است، یه سوره هایی که من البد به الالفجا نازل شده و جای شک هم نیست، مثل قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب اینا سوره های بیاد. یه احتمالی که بگیم باز از اول تا آخر نازل شده، یعنی نه تمام ناقص که اضافه میکردن، یه احتمالی که بگیم نه خود رسول الله اینجوری تنظیم میکرده. بعضی هم که اصلا این که زمان رسول خدا تنظیم شده باشه قبول نداره، میگن بعدا تنظیم شده، البته ادله رسول الله شده، ولی خیلی هم آدم یقین نمیکنه. ولی اهمیت قرآن، یعنی خیلی این سنت قرآن جواب میده که اهمیتش خود رسول الله پیش مسلمونا ایجاب میکرده که تمام این کارا زمان خود رسول خدا شده باشه، چون چیز پیش پا افتاده ای نبوده که بگیم بودن هر جوری شد شد. اما بریم تو دلیل که بگیم آقا یه آیه بیار که اینو ثابت کنه، چهار تا روایت بیار اینو ثابت، چیز تاریخی بیار، نه ادلهش کمه، یعنی هست ولی کم. مسلما
نظم و ترتیبی که قرآن هست توی زمان خود
نه کتابت هم بوده آقا جون، میگه نه کتابت هم این حاله موجودش میتونیم بگیم، میگن خود رسول الله میگفته هرکی سوره یاسین بخونه اینجور، هرکی سوره عمه بخونه اونجور، هرکی میگه این سوره ها بوده هم اونجور، سوره دخان بخونه اینجور، سوره چی بخونه اینجور. این ثوابایی که از ادله ما بر این قرآن زن.